این کتاب ها بیا
کتاب های نفس عفه
برای ما راحت تر باشه. نخونه از این را خب حالا تشکر. ما یه بیان رو داشتیم که حضرت امام ورود پیدا کرده بودن به مسئله انقلاب و حاکمیت اسلام و فکر کنم الان می‌خواستیم بعد از انقلاب توضیح بدیم. باز الان یه بحث دیگه هم که باز مال قبل از انقلاب هست، اینا رو بگم بعد ورود پیدا می‌کنیم. ما در کنار رفتار امام یک رفتاری رو هم از جامعه مذهبی خودمون می‌دیدیم، مثل حوزه‌های علمیه. اونها رو هم تحلیل داشته باشیم. بعد دانشگاه رو هم یه تحلیل داشته باشیم، یعنی ادبیات‌های علمی که کنار این وجود داشته تحلیل بکنیم تا ببینیم فضا چگونه بوده. تو ادبیات سنتی حوزه توی دورانی ورود به قیام موضوعیت نداشته، لازم باشه ما دست به قیام بزنیم و حکومت رو هم به تبعیت اون تقریبا مشروع نمیدونستن. چرا؟ چون وظیفه عالمان دین رو دو تا چیز میدونستن: یک، فهم احکام، و دومش ابلاغ. من بفهمم دین چی گفته، در رساله‌های عملی هم منعکس بکنم و برای مردم هم ابلاغ کنم، چه در منابر چه در مساجد، تو نمازها بعد از نماز پنج دقیقه احکام بگم، در منابر توضیح بدم و رسالت ابا عبدالله رو هم که غالبا بیان می‌کردیم صرفا برای ثوابش بود، یعنی اون مسئله عشق، مسئله بکای بر سید الشهدا، ذکر مسائل. اما از اون یک نتیجه مبارزاتی بخوام بگیرن نبود. لذا فهم دین و ابلاغ اون یک مأموریتی بوده که برای خودشون فرض میدونستن و این هم فضای سنتی حوزه ما کاملا درش جا افتاده بود و کسانی هم که درش تربیت میشدن حرفه‌ای توی مسئله میشدن که خوب بفهمن، خوب مسئله رو متوجه باشن، خوب تو رفت و برگشتای درس خارج و اجتهادی این فضا رو فهم بکنن، اشکال بکنن به استادشون، بعدم تو عرصه جامعه خوب یک منطقه رو مدیریت کرده باشن، یک مسجدی رو مدیریت کرده باشن، مردم هم مسائلشون بیان ازشون بپرسن، تو با مردم زندگی بکنن، زندگی هم سطح و هم رابطه با اونها داشته باشن، مردم اونها رو از خودشون بدونن، خودشون رو از مردم بدونن و امر دین رو ابلاغ بکنن به مردم. در یک سطحی دیدن نه، ما باید ورود به روابط اجتماعی پیدا بکنیم و اونجا جایی بود که بحث مشروط رقم خورد. اما ورودمون به روابط اجتماعی نه در سطح حاکمیت، در سطح حضور دین در قانونگذاری بود. مشروطه یعنی نظارت فقها بر روند تصویب قوانین. نظام قانونها باید زیر نظر فقها باشه و مخالف با اسلام نباشه. لذا تئوری قانون محوری سطح ورود علما رو به دین مشخص میکرد. در قدم سوم شما میبینید که حضرت امام یک رفتار اعتقادی با حضور دین داره در سطح حاکمیت که اینا رو مکررم توضیح دادیم. لذا یه فعالیت های سنتی عرضم به خدمت شما دیگه آشاش داره به فعالیت های مبارزاتی تبدیل میشه. عزاداری ها هم همینطور. بسترش داره یه بستر ارتقا یافته میشه. در کنار این حالا پس دوتا گفتمان شد، یک فضای حوزه سنتی، یک رفتاری که امام داره ایجاد میکنه. آیا امام اون رو کنار گذاشت؟ میگیم نه، یه رفتار پدرانه هم نسبت به او داشت. ممکنه اونها بگی با امام همراهی نکردن یا سکوت کردن یا او اوائل تایید نمیکردن، اما امام برخورد با اونها رو تو دستور کار نداشت. گفت اینها هم داخل خودمون هستن، ما عرضم به خدمت شما رفتارمون رفتار پدرانه ای باشه. یه مثال میزنم، یه نمونه رو که از این مسائل زیاد داریم. دو نفر بودن در یه خانواده، یه داماد یه برادر خانم، یکی مقلد امام بود، یکی مقلد آی حکیم بود. آی حکیم بود مأمور بود که به هر میزان که مثلا میتونه تو حکومت نفوذ کنه و یه ابزار بشه که مثلا یه جایی سفارش دارن انجام بدن. لذا شده بود نماینده مجلس تو زمان شد. او کسی که مقلد امام بود، خب امام فرموده بود که کسی که تو دستگاه بوده باشه حقوقش حلال نیست، سر سفرش نمیشه نشست. حالا که توی خانواده این برادر خانم نمیتونه سر داماد بشینه، دعواشون میشد دیگه، دیگه رفت قطع رابطه کرده. این میگفتش که من از آقای حکیم مجوز دارم و کارم شرعیه. این باور نمیکرد. برادر خانم گفت نه میشه، میشه دو تا حکم اینقدر با هم متفاوت. میره محضر آقای حکیم، میره نجف و میگه که ایشون به اسم شما الان رفته نماینده مجلس شده. آقا میگن بله من گفتم. بعد میگه این یک مهمانی هایی در منزلش انجام میگیره که سر سفرش مشروب میذارن. آقا میگن ولی اون مشروب باشه، یعنی برای اون حفظ اون مقامی که ما لازم دونستیم اونجا، ولی اون که سر سفرش هم مشروب باشه ما اجازه داریم. ای برفروخته و ناراحت میگه من عرضم به خدمت شما انگار کردنم تو آب یخ و میاد محضر امام. محضر امام شروع میکنه به گلایه کردن که آقای حکیم نظرشونی هست که اینجوری گفتن که فلانی بره نماینده مجلس بشه. امام ترشو کنن، اخ میکنن. بعد این میفهمه که خب گزارشه باید اصلاح کنه، دوباره اسم آقای حکیم میاره، دوباره امام ترش میکنه. بعد میگه من فهمیدم امام نمیخواد من تقابل ایجاد بکنم. گفتم صورت مسئله رو اینجوری کردم، گفتم اگر کسی مقلد شما باشه که شما حرام دانسته اید سر سفره کسی باشیم که حقوقش از شاه میگیره، و اگر دیگری مقلد کسی دیگری باشد که این را حلال بداند، من وظیفم چیست؟ میخواستم برخورد کنم دیگه، میخواستم مجوز برخورد بگیرم. امام فرمودن شما وظیفتون نخوردنه، او هم وظیفش داره انجام میده. ما میخواستیم مجوز ویدیو برخوردی بکنیم، اسم آقای حکیم هم که میبردن امام ترش میکرد، اجازه نمیداد من ادامه بدم صحبت. وقتی کلی کردم اسم رو حذف کردم، بعد امام جواب داد گفت کاری که کردی درسته، او هم کاری که کرده درست. این یعنی تا وقتی من کارم به نتیجه نرسوندم حجت برای اینا تموم نیست. بعد از انقلاب شما ببینید رفتار دیگه از امام سر نمزد، یعنی حجت دیگه تمامه. کسی که دیگه میخواد تو رژیم شاهنشاهی باقی بمونه، میخواد وفادار به او باشه، امام مطلقا اجازه نمیده، اینجا دیگه حجت تمام کرده. میخواد تو سطح مرجعیت هم باشه برخورد میکنه، برخورد باشه مداری نداری چون برخورد با قمی رو ندارید، اینا رو دارید دیگه، امام برخورد میکنه. این تا قبل از انقلاب این رفتاری که امام با مجموعه حوزه ها داشت یه رفتار پدرانه بود. زیاد هم هستا از این نمونه زیاده، حتی بعد از انقلاب امام تو هم اوائل که قوم مشرف میشن دیدار علما میرن، دیدار همشون میرن و یک جمعی هم بود که همشون بودن، میگن که ما یک کاری رو باید به نتیجه میرسوندیم، حالا رسوندیم، اگه آقای کسی بهتر میتونه این بحث الان ادامه بده ما ادعایی نداریم، آقایون بفرمایید. همشون میگن ما قدرت این مسئله رو نداریم، خود شما بهترین کسی هستید برای ادامه این را. پس موضوعی که حوزه های سنتی ما دارن یواش یواش امام ارتقا میده. اما این مسئله باز میبینیم تو امروز هم هست، اگه تو مسئله اقتصادی و فرهنگی خدا ذهن شما رو به یک مسائلی روشن میکنه، به یک چیزی رو متوجه میشید، دلیل بر این نمیشه که دعوا راه بندازید، دلیل بر این میشه که موضوعتون رو پرچمشون بلند کنید و نسبت به موضوع دعوا را بندازینا، اما نسبت به اشخاص باز دلیل نمیشه. باید برخورد در اون گفتمانی داشته باشید. این از خود ماست ولی متوجه نیست، حرفشو به شدت بکن. همه اطلاعیه های امام ای بود که اعتقاد به حکومت اسلامی، اعتقاد به بلازه از عبده بدیهیات، عبده بدیهیات یعنی واضح ترین چیزا. وقت کسی که واضح ترین چیزا رو بخواد انکار بکنه تو بیان حوزوی یعنی خود مشاعرش از دست داده. وقتی میگن عبده بدیهیات رو انکار کرد، اون بالاترین استدلال امام بشه عبده بدیهیاته، استدلال نمیخواد. امام میگن قائل بودن به حکومت اسلامی، قائل بودن به ولایت های، استدلال نمیخواد، یعنی اجازه نمیده کسی بخواد روش صحبت هم بکنه. خب اینجا تو استدلال شدیدن کوفته، یک ذره مسامحه نکرده، ولی بعد که میاد با آقایون چی بکنه برخورد تجلیل‌آمیز میکنه. الان آقا رو هم میبینی، آقا حرفا رو شدید میکوبه اما اسم نمیاره، شخصیت ها رو نمیبینی، اسم بیاره فلان جایی کاری کرد، فلان جایی کاری کرد، نسبت به اصل موضوع، نسبت به اون فتنه ای که هست اونو بزرگ میکنه، پرچمشو بلند میکنه، اما نسبت به افراد اسم نمیاره. اگر شبهه ایجاد شده باشه که خب امام با جواب میدن، اجازه نمیده. ببینیم میخوام بگم نسبت الان وقت پاسخ دادن شبهه هستا، ولی میخوام تو اصل انقلاب تو بحث ولایت فقیه از خیلی جالبه. امام میگه بزرگترین دلیل و اولین دلیل، دلیل عقلی است و یه جزء بدیهیات. بعد مسامحتن وارد روایات میشه، میگه من به قول معروف چون آقای دعوشون اینه این ورود پیدا کردم، و یعنی اصلش میگه دلیل نمیخواد. توی روند انقلاب هم عرضم به خدمت شما این مسئله خیلی مهمه که بگیم گفتمان سنتی حوزه ها چرا کاری رو برای ادامه اسلام پیشنهاد میداد، امام چرا باید پیشنهاد میداد. اونها میگفتن مثلا مدارس ابتدایی بزنید، دبیرستان بزنید، راهنمایی بزنید، اینا مذهبی باشن، مثل الان که یه عده‌ای کار عرضم به خدمت شما انقلابی رو میخوان ترویج کنن، میگن مگه ما بچه ها رو مدرسه ها رو به دست بگیریم کار حله، رشد اینها اگه به دست انقلابیون باشه مسئله حل میشه. خب یه مقدار اگر توجه به فضای قبل از انقلاب هم میکردن شاید مسئله براشون واضح میشد. یه عده دیگه ای مدارس رفاه رو زدن، مدارس علمیه خاصی رو زدن، دار و تبلیغ الاسلامیه زدن، پاسدار اسلام چاپ میکردن، مجلات مذهبی چاپ میکردن. امام هیچ کدوم از راه ها رو نرفته. اون فضای سنتی حوزه راهکارش این بود دیگه، تو جهت تبلیغ و ابلاغ و فهم دین شما اگر رشد پیدا بکنید مسئله حل میشه. امام فضا رو به سمت مبارزه هدایت کردن، اینکه شاه رو معرفی بکنن و همه رو هم سمت او بسیج بکنن. دو تا راه اتفاق افتاده یا اومدن همشون تو
امیدی
نداشتن. نه ما هیچ وقت تو هیچ سطحی بحثمون رو به نیات بر نمیگردیم. این نیت هاشونی بوده، نگاهشونی بوده، سقف نگاهشونی بوده. اما میخوام بگیم دو تا نگاه بوده ها، حرفم اینه، دو تا نگاه بوده. امام یه راه دیگه ای رو میدید. امام وجوهات رو برای این مسائل خرج نمیکرد، اونها هم وجوهات رو برای مبارزات خرج نمیکردن. برای اونها خرج میکردن، برای مبارزات خرج نمیکردن. امام برای مبارزات خرج میکرد، برای اون مسائل خرج نمیکرد. یه منجر به این شد دیگه که شما امام با تکیه به نرم افزار عاشورا اون جرقه اولیه در 19 دی که رقم میخوره، چهلوم های متوالی، باعث میشه که اون مسئله خون دادن و شهادت طلبی در چهلوم ها نهادی نداشه، یعنی ابزار پیدا کنه و بعدش هم یه فراگیر بشه، راه پیمایی و تظاهرات ها در کل کشور و همه روز ها. لذا اگر شما اول گفتید مظلومی، ابلاغ و نصیحت و موعظه، در قدم دوم گفتید که آماده شدن برای شهادت و خون طلبی یکی از نرم افزارهای خاصه برای انقلاب، همین چهلومهای متوالی بوده که هر کدوم از چهلومها رو ابزار مقابله با رژیم و اون بیان اعتراضی خودشون قرار میداده. ادبیات دانشگاه و ادبیات علمی هست که من عرض کردم، منجر به این شده که شما یا کار مسلحانه بکنید یا کار پارلمانتاریستی، به اون ادبیات علمی منصرف هست. یه مقدماتی هم دارد که اون رو میخواستم ورود پیدا بکنم، به نظرم وقت زیاد بگیره. اجمالش اینه که زندگی در ابعاد مختلفش مدرن شده و علمی است و اینها بدون ابزار خاص خودش ممکن نیست. لذا شما اگر به این ابزار و روابط مسلط نباشید، عملا دارید به تهجر کشیده میشید و اینها هم یه مجموعه به هم پیوسته است، نمیتونید یه قسمتش رو بگیرید یه قسمتش رو ول بکنید. لذا این فضای هماهنگ منسجمه و همش با هم باید مورد تحلیل قرار بگیر. یه بحثی هم داریم نسبت به خود مردم ایران که مثلا خدای متعال چرا مردم ایران رو برای مأموریت انتخاب کرد. آیا تحلیل مردم شناسانه ای هم از مردم ایران داشته باشیم یا نه؟ چرا در عراق این اتفاق نیفتاد؟ ما بلاد اسلامی زیاد داشتیم، حتی بلاد شیعی هم زیاد داشتیم. چه اتفاقی افتاده؟ چه خصوصیت مردم ایران داشتن که خدای متعال برای این مرحله از تاریخ این رسالت رو رودوش این مردم گذاشت؟ حتی این بحثی هم که عرض میکنیم نه به معنایی هست که بگیم این رو دوش مردم ایران باقی میمونه ها، این وظیفه ما رو خط نمیزنه. یه کار باستان شناسانه، قوم شناسانه و مردم شناسانه رو نسبت به مردم ایران در مقایسه با بقیه ملل در جریان فلسفه تاریخ باید بگیم. الان فعلا بذارینش کنار، این کار باید انجام بگیریم که مثلا عرض میکنم از ابتدای حبوط چه کسایی اومدن تو ایران ساکن شدن و بعد در دوران حضرت نوح که همه مردم روی زمین در طوفان از بین رفتن، دوباره آغاز زندگی جدید شده. دوباره کدام یکی از فرزندان حضرت نوح یا اصحاب حضرت نوح آمدن در ایران ساکن شدن، دوباره رشد پیدا کردن و بعد در دوران حضرت موسی و عیسی و تو روند تکاملی انبیا باید ببینیم موضع مردم ایران چی بوده، چگونه رشد کردن. اینا یک فضای متنوعی هست، اما همه اینها رو که کنار میگذاریم یک جمع‌بندی میتونیم داشته باشیم که بگیم تمدن‌های مادی قبل از بعثت ایرانی ها درش بسیار موثر بودن، یعنی هوشمندی بالاشون باعث شده که اینها حضور تمدنی داشته باشن در دنیا. تمدن رو شما در چند جا بیشتر ندارید، در روم هست، در ایران هست، یه مقداری هم در چین و اون جاها شرق آسیا مطرح میکنن. جای دیگه کجاست؟ مصر هم هست. اما در دوران نبی مکرم اسلام دو تا امپراتوری، دو تا تمدن برجسته بودن، روم و ایران. لذا میشه بگید دنیا بین این دو تا تقسیم شده بود. و اینکه ایرانی ها و امپراتوری ایران این گستره رو پیدا بکنه نمیتونه بدون ابزار تمدنیش بوده باشه، و این ابزار تمدنی و حضور تمدنی نمیتواند بدون هوشمندی باشه. یعنی مردمش باید بتونن یه هوشمندی خاصی توی این مقیاس داشته باشن. خب بعد از این که فرو میپاشه امپراتوری ایران و روم به دست خلیفه دوم، شما نگاه میکنید میبینید نقش مؤثری دارن مردم ایران در تمدنی که بعد از فروپاشی هم به اسم تمدن اسلامی داره رشد میکنه، داره بارور میشه. یعنی در از اینجا به بعد کاری که خلفا کردن این بود که بلا فاصله ترجمه کردند ادبیات تمدنی ایران و روم رو به عربی و اون رو داخل در سبک زندگیشون کردن، چه از لحاظ تقسیم بیت المال، چه از لحاظ روابط سیاسی، چه از لحاظ روابط نظامی. این ساختارها رو آوردن و بر اساس اون ساختارها به تعبیر دیگه عرب رو مدرنیزه کردن. اینهایی که جزیره العرب رو گرفته بودن موفق شدن با ترجمه اون تمدن‌ها این سیطره حکومت اسلامی رو گسترش بدن. اینجا من یه مقدار وایمیسم. به هر میزان هر جامعه‌ای قدرت ارتباط اجتماعیش قوی تر باشد میتونه سیطرش رو بیشتر کنه. اگر یک کسی در یک منزل، یک پدری در رابطه بین همسرش و فرزندانش قدرت ارتباط زیادی داشته باشه، شما ببینید خیلی میتونه خانواده رو جمع بکنه. اگر این قدرت ارتباط بیشتر از حد معمولی باشه میتونه فامیل رو هم جمع بکنه. لذا عرضم به خدمت شما توی فامیلی ها میگید فلانی بزرگ ماست، پدرم دار اینا، ولی میگید مثلا فلان عمو بزرگ ماست. چرا؟ چون اون یه قدرت ارتباط بیشتری با بقیه افراد داره. بعدن تو روابط اجتماعیش مثلا مال هم ممکنه حضور پیدا بکنه. تو روابط دنیایی مال متغیر اصلی میشه، تو روابط الهی هم اخلاق متغیر اصلی هست. یعنی یه جایی که اخلاق بتونه برای خانوادش داشته باشه، برای اقوامش داشته باشه، شخصیت برجسته میشه. توی دنیا پرست ها هم کسی که قدرت خرج کردن بیشتری داشته باشه اون محور میشه. این رو هی شما بیارید کلانش کنید. عربه در زمان قبل از نبی اسلام عربی بوده که حیطه قدرتش از قبیلش تجاوز نمی کرده. قبیله گرایی بودن، حیطه قدرتشون هم از اون تجاوز نمی کرده. به محضی که میخواستن با قبیله دیگری ارتباط برقرار، جنگشون میشده. بالاترین جایی که تونسته بودن اقوام رو جمع بکنن توی مکه بوده. این مدرن ترین شهرشون در مجموعه جزیره العرب خود مکه است که با روابطی که درست کردن مرکز تجارت بین اقوام و قبائل بودن. ولی از شهر مکه باز تجاوز نمی کرد. حیطه حکومت همونجاست. اما نگاه میکنید میبینید در ایران و روم حیطه حکومت گسترده است. حالا پیامبر با روابط الهی موفق شد قدرت اسلام رو از مدینه که ابتدای حرکتش هست، نه بر پایه اقوام و قبائل، از اونها هم استفاده میکرد، اما بر پایه اخلاق الهی که خودش پایه‌ریزی کرد، تونست هم مدینه رو به وحدت برسونه، هم قدرت سیطره پیدا بکنه، هم جزیره العرب رو هماهنگ کنه تحت سیطره خودش بود. وقتی اینها با سقیفه موفق شدن امیرالمومنین رو کنار بزنن، اخلاقشون هم که اخلاق پیامبر نبود، اینا یک نرم افزاری لازم داشتن برای حفظ این حاکمیتشون و در درگیریشون با تمدن ایران و روم، فرهنگ بعثت که جهاد بود رو اینا استفاده کردن، امیرالمومنین هم بهش بها داد، لذا اینا شجاعتشون منجر به فروپاشی اونها شد. اونها هم از درون ظلمهاشون نهادینه شده بود، اون فروپاشی آمادگیشو داشتن. اینها دست به اون نرم افزارها پیدا کردن، به نرم افزارهای مدیریت مادی تمدن، اینها رو ترجمه کردن، به کار گرفتن. لذا شما اختلاف طبقاتی رو از دوران عمر دارید. بیت المال رو به فاصله طبقاتی تقسیم میکنه. در مناسب نظامی همینجوری مادی رفتار میکنه، مناسب مالی همینطور، در اقوام و قبائل همینطور. لذا با اون ساختارها تمدن ایران و روم رو که شکست دادن، اینها مسلط شدن، ترجمه کردن، همون فضا رو ادامه دادند. اما اینجا دیگه شده به ادبیات که روکش اسلام هم داره، ظاهرش اسلامی است، باطنش تمدن مادی است، و این رو آوردن جلو. اصلا پیامبر اکرم در جزیره العرب در خود مدینه سیاست داشته برای ادارش. من این بیان سیاسی رو که شما دارید میگید، میگم برای یک پدر هم در خانه لازمه، درجه بندیه، به هر میزان که بیاد به سطح کلان نزدیک بشه این سیاسته هم میتونه مادی باشه هم میتونه اخلاق محور باشه.
اخلاق ضروریه ولی
مثلا مقامی
مقامی ها
نه شما
اخلاق محور منظور شما از اخلاق باشه
منظورم عرض نه 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 بله متوجه شدم بله متوجه شدم منظورم این هست که نرم افزار پیامبر در جامعه یه تعبیر میکنم بعد شما سیاست رو به این معنا بکنید فرهنگ رو به این معنا بکنید بعد اقتصاد رو به این معنا بکنید که در ایجاد جامعه برگردیم مقدار بحث رو عقب برگردیم شاید توضیحش لازم باشه بعضی تحلیل میکنم که اصلا چرا من با یک نفر ارتباط برقرار کنم زندگی اجتماعی تشکیل بدم چرا مرد با زن ارتباط برقرار کنه زندگی خانوادگی تشکیل بده چرا دو تا خانواده با هم ارتباط برقرار کنن جمع بشن قبیله بشن شهر بشن در فلسفه جامعه شناسی میگن نیازهای مادی علت زندگی اجتماعی میشود یعنی من نمیتوانم گندم رو خودم بکارم و در این حال گوسفند داشته باشم و او رو پرورش بدم و در این حال خونه بسازم و در این حال تنوع نیازهای من باعث این میشه که من نرسم به تأمینش لذا یه کسی که بغل من قرار میگیره میتونه او یک کاری رو انجام بده و من یک کاری دیگر رو انجام بدم و یک کسی دیگه هم یک کار دیگه رو انجام بده از نیازهایی که هم دیگه برآورده کردیم استفاده کنیم لذا ما رو به زندگی اجتماعی میکشونه نیازهای مادی فلسفه تشکیل جامعه است یه عده‌ای این بیان رو دارند یه عده‌ای بیان دیگری دارم باز همین توضیح رو دارم بدم تو این جایی که میگیم نیاز مادی یعنی من نیروی دیگری را به خودم ضمیمه کنم من چون محدود هستم نیاز دارم که از نیروهای دیگرون به من ضمیمه بشن تا من قدرتمند بشم یه نگاه دیگری هم میتونه وجود داشته باشه که یک کسی نیاز به غیر نداشته باشه نیاز به مادون نداشته باشه آیا این نیاز به غیر نداشتن نیاز به مادون نداشتن به معنای ای هست که نیاز نداشته باشه؟ نه به معنای ای هست که نیازش رو و تأمین نیازش رو از مافوق خودش طلب بکنه انبیاء الهی جوری بودن رفع نیازشون رو وابسته به خدای متعال میدیدن به اینکه او اعطا کند لذا اگر هم ارتباط با کسی میگیرند نه برای این هست که نیروی او رو به خودش رو نمی کنند برای این هست که هم نیروی من و هم نیروی تو اگر مجتمعاً به خدای متعال متصل بشود قدرت اجتماعی بیشتری را برای حضور اراده خدا دارد مگر نه این بود که ما می‌خواستیم توحید رو رقم بزنیم مگر نه این بود که می‌خواستیم اراده خدای متعال جاری بشه مگر نه این بود که می‌خواستیم دین جاری بشه اگر نیازم رو وابسته به او دیدم و ارتباط با شما رو برای این لازم دونستم که بیایم با هم مجرا بشیم که اراده خدا جاری بشه در اینجا دیگه تو به من زمین بشی مورد نیاز خدای متعال نیست موجب رشد منه یعنی من نیاز دارم که متصل به مافوقم بشم نه نیاز دارم که مادون رو به خودم زمین کنم این دوتا مبنای جامعه شد نمیشه ببینید مبنای تعلق چیست؟ اینجا خیلی مهمه ها. ببینید فلسفه جامعه شناسی، یا حالا حرفش هم بیرون بزنید بهتون فحش میدن دوباره مثل دوست دیگه باشه، اگر استاد جامعه شناسی باشه اینجا فحش دوبوم میخوریم. ولی توجه داشته باشید، این نکته خیلی ظریفه ها، که مبنای تعلق اجتماعی چیست؟ یه وقت میگید اتصال به نامحدود علت تشکیل جامعه است، یه وقت میگید چون من محدودم و نیاز دارم به مادون خودم علت تشکیل جامعه است. مادون یا مساوی، بله. نبی مکرم اسلام در ارتباط خودش با مردم نیاز به اونها نداره. مردم اگر به اون متصل بشوند توسعه می پیدا می کنند. چی؟ ببینید اینی که مردم همراه بشوند، نبی مکرم اسلام هم توسعه پیدا میکنه، بله، اما مبدع حول قوش مردم نیستند. بحث اینه، ما میخوایم مبدع رو پیدا کنیم. مبدع حول قوه کجاست؟ وگرنه همه عالم برای نبی اکرم خلق شد. اگر عبادت کنن توسعه نبی اکرم هست، نبی اکرم هم مبتهج میشه، نبی اکرم هم بزرگ میشه. و هر کدام که عبادت نکنید وجود به وجود نبی اکرم ضربه زدیم، این درسته. اما او حول قوش رو از کی میگیره؟ که میگیم وقتی حضرت حمزه رو ازش گرفتن خورد زمین؟ نخورد زمین، رکن سپاهش شکست خورده، اما میگیم مبدا حول قوش نبود. برای وجود امیرالمومنین هم اینطوره، همه هستی رو ازش میگیرن، اما چون مبدا قول و قوش رو از هیچ سطحی از هستی نمیخواد، میبینی زمین نمیخور. بله دیگه، بله. این که شما منو نصرت کنید، کمکم کنید، حل من ناصر، تو قدم اول برای دستگیری خود عباده. تو قدم دوم اگر شما با ابا عبدالله زمین بشید، هم خودتون رشد میکنید، طبیعتا نظام ابا عبدالله را رشد دادید. اما مقیاسش هم متفاوته. یعنی اون حول و قوه که ابا عبدالله از خدای متعال میگیره، تو نسبتی که با ما بخوایم کمکش بکنیم مثلا قابل قیاس نیست. به تعبیر دیگه بخوای کمک بکن، بخوای نکن، یه مورچه آمد و رفت، تو عالم اتفاق میفته. قطعا همینطوره. یعنی صلوات رو شما الله محمد طلب اضافه ای هست که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم بکنه. این اضافه لازم است، نبی اکرم بهش محتاج هست، بله، اما این اضافه از طریق ماست؟ نه. ما میتونیم ابزارهی بشیم، بله. چرا؟ چون خدای متعال ما رو خلق کرده برای این موضوع، کما اینکه آب رو خلق کرده برای خوردن ما. حالا اگه به آب اختیار داده بودن که تمکین بکنه تو دهن من بره یا نره، اگر نرفت حول و قوه من به هم بخوره، میگه اگر متصل به باشه به هم نمیخوره. ولی اگر من تمکین بکنم از آب هم لذت میبرم، بله. لذا کسی که شهید بشه مثل کسی است که از وجود ابا عبدالله خدای متعال رو عبادت میکنه. مثال میزنم، شما وقتی یک گوسفندی داره چرا میکنه، نهایت تسبیحی که میکنه با لفظ بعبه، با این هست که علف بخوره. بعد شما این رو میارید بسم الله میگید ذبحش میکنید، این میاد در وجود ما، غذای ما میشه، عضو سلولی ما میشه. گوشتی که عضو سلول ما شده و حالا داره قنوت میگیره و دعای فرج رو میخونه، نوع تسبیحش با اون موقعی که داشت بعدم کرد یکیه. کسی که شهید میشه هم همینطوره، سلول پیکر ابا عبدالله میشه. تمامه؟ ما بحث ما نجات رو تمام نکردیم ها؟ بله بله بفهمه. نمیتونیم بگیم به نتیجه نمیرسیم، ما میخواستیم بگیم از پایین ترین ظرفیت اجتماعی پیامبر اکرم، یعنی قدرت دستگیریش تا پایین ترین ظرفیت ها بوده. خب این معنا رو هم من هنوز فکر نکردم، ولی ظاهر مطلب میخونه، بیانی که شما دارید به عقل ما الان میخونه که باشه اینجوری. یعنی نه، یعنی ببینید عدالت نه از نظر ساختاری میگه برجسته نبودن، اما یه واقعیت هم هست. ببینید یک، حالا تعبیرم شاید به ذهن من درست نیاد، یک طغیان خاصی داشتن. کسی که نمیتونه ارتباط بگیره یک شرارت خاصی داره که نمیتونه هیته تسلطشو بالا بره، نمیتونه ابزار براش درست کنه، یعنی نتونه مثلا با همسر خودش ارتباط بگیره، نتونه با قبیله خودش ارتباط بگیره، نتونه اینو بزرگش کنه. ارتباط داره، ارتباط هم توی حدی هست که بتونه یه قبیله رو هماهنگ کنه، نمیخوام بگم، ولی اصل این مطلب که نتواند توسعه یاب باشد، نتواند قدرت ساخت ابزار داشته باشد، یعنی همین به همین میزان عقلانیتش کمه، سخت باش انقلاب اسلامی بپا کنی. ببینید یه بار دیگه تا به نسبت این قیاس داری؟ نه این روایت خب خوبه، نه این بلد ما بخوره خوبه.
نظام اراده هایی که مثلا توی تمدن ایران و روم هست خیلی به کفر نزدیک تره.
بله،
ولی اینا بس این اینا اینا بسیط تر
بس کردم. من بیان شما را جدید میشنم، قابل تحمل هست، به عقل من میخونه، ولی یه مقدارش کار کنید، این فضا خوبه، یه روایتی هم داشته باشید که
دقیق تعبیرش یادم نیست، ولی از یکی از دوستان
که کار کرده چی بود جزئیاتش. طبیعتا جزئیات اینا رو ما تو کار اجتهادی به دست میاریم، ما الان یه طرح کلی داریم، اگه فضای اجتهادیش ایجاد نشه حجیت نداره. لذا شما توسعه ایثار رو از نبی اکرم تو نفس جنگ چند تا مثال میزن. تو صفین آب رو میبندن در قالی حبی را آید کرده دیگه، امیرالمومنین دست رو شبیه پیدا میکنه باز میذاره، یه اخلاق هست در اون موقعی که به بالای سر امرواس رسیده و دیگه با یه ذره میتونه امرواس رو بکشه، این چیکار میکنه؟ لباس درده. یعنی چی؟ یعنی برای حفظ جانم من ابراز ذلت میکنم مقابلتون، هیچ زبان دیگه نداره دیگه،
ابراز ذلت میکنم برای که حفظ کنم جانمون. امیرالمومنین میگه چی؟ میگه من اعمال قدرت نمی کنم در مقابل کسی که ابراز ذلت کرد. یه اخلاق تو جنگ نیست و با یه اخلاق که در اون زمان امراض رو نکشته، فتنه های عظیمی هم امراض رقم میزنه دیگه، ولی این اخلاق رو در تاریخ شکست.
ما در فقهمون هم چیزی نداریم، یعنی ما فقهی بخوایم تو تزاهم
بله
سر امراض رو بزنیم.
بله شما بیاد ببینید احکام درگیری بین کفر و نفاق چیه، اونا حاکم چی بر فقهتون پیچیدگی های اونا رو ببینید.
اصلا شاید یه حرکت بشه در سطح امام، اصلا برای ما هم چیزی نه
ممکنه بعد از احکام مخصوص امامه. من ممکنه اینا نیستم، کمایی که روایت هم داریم که در جنگ نهروان امیرالمومنین ظاهرا منقول است که 1000 نفر رو به درک واصل کرد کشتن، مالک هم کارو کرده 1000 نفر. بعد امیرالمومنین میخوادش یه برات شبه نشه که علی 1000 تا رو کشت، من 1000 تا رو کشت، خیال دارد نداره. من نسل هر کدوم از اینا رو تا قیامت میدیدم و اگر خیلی درش بود نمیکشتم، زخمی میکردم. خب طبیعتا تو یه رو نداری، از دم هر که برسی میکشی، طبیعتا یک سری از احکام مخصوص ایمان هم ممکنی نالیسته. اما این معنا که یک اخلاقی رو در تاریخ بخواد بشکنه حتما موضوع کار امام هست. یعنی هیچ مأموریتی رو برای هیچ نائب امام زمان شما نمیتونی مشخص بکنی یعنی تأثیر تاریخی داشته از اون مکتب تو یوم القیامه، اینجوری نیست، تاریخ مصرف داره. اما برای عبدالله نیست، تاریخ مصرف نداره، تو یوم القیامه هست.
از این جهت که ما رفتار معصوم ازش ملاکات بکشیم بیرون، بگیم مثلا هر دشمن اظهار ذلت کرد دیگه شما اعمال قدرت نکن، این رو نمیتونیم.
نه حالا اگر کار اجتهادی کردیم ممکنه بتونیم. مثلا عرض میکنم من طرح مسئله میکنم، کار اجتهادی رو الان مدعی نیستم، یه فضا رو دارم باز میکنم، یه ما یک فقهی لازم داریم که بتوانم احکام کفر و نفاق رو فهم کنه و اجتهاد کنه، یعنی باید یک بابی مفصل برش باز بشه. خب این رو لازم داریم. الان هم یک طرح کلیات داریم میگیم که یک دوستانی از طلبه ها موضوع درس خارجشون اینا قرار بدن که ما بحث فلسفه تاریخ رو کامل کنیم، در قبلش، در دوران نبی اکرم و بعدم بعد از این روایات رو هم ببینم حتما لازم داریم. و اگر دیدیم پیچیدگی پیدا میکنم هست. گفتم به ترکیب سه رنگ اصلی که شما 256 میلیون رنگ ازش میبینید کفر و ایمان و نفاق ترکیبات متفاوت پیدا کنن، احکام میلیونی پیدا میکنن. از آن شد؟